اونی آمده بود شکار بکنه، بعد دم دروازه رسید دید یک نوشنامه بر در شهر، گرد آن 100,000 شیشه زهر. گفت عجب، یه عکس گذاشتن ولی 100 شیشه زهرم کنارش گذاشتن که اینا رو هم باید باش بخوری و این همه مشکلات هم داره. با خودش گفتش خب این همه سرشون به باد رفته، سر مام یکی، بالاخره نمیشه این از دست داد. گفت با چنین گوهر نهنگاویز، از چنین گوهر نهنگاویز چون گریزم که نیست جای گریز. جای گریز نیست، این چیزی نیست که آدم بتونه بگذره. چشم اگر این است و ابرو این و ناز و قبض این، الوداع عقل و ایمان، الفراق کفر و دین. همه رو بذار کنار. اون عقل و ایمان هم مقصود این عقل و ایمان هاییست که ما بی خودی خیال میکنیم داریم، اونا رو میگن بذار کنار. آمد و گفتش که منتها مثل بقیه بیگدار به آب نزد، تا خبر جست از هنرمندی. میگشت این طرف اون طرف، آقا یه آدم حسابی رو ما معرفی کنیم، ما بپرسیم داستان این چیه، تلسمات چیه، بی خودی که نباید هم در قدم در راه بذاره و قطع این مرحله بی همراهی خیز مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. که من این مرحله با این چوبت که با مرغ سلیمان کردم، بنابراین تا خبر یافت از هنرمندی، هنرمندی جو معرفی میکنه نظامی در یه مصرع، تا خبر یافت از هنرمندی دیوبندی فرشته پیوندی. هنرمند اون کسی که دیوار همه رو میبنده، یعنی تمام زشتی ها، تمام بی تناسبی ها، تمامی که هر چی که دیس هارمونی و ناهماهنگی و هر چه وقت که خصومت و دشمنی هست اونها رو همه رو میذاره کنار و فرشته با فرشتگان پیوند میکنه. این هنرمند. همون نقاشیاش هم فرشتگانه، برای اینکه میبینید که شما عناصر بسیار متشتت و گوناگونی رو همه رو پیوند میده، صلح میآفرینه. یکی از خواص زیبایی صلح آفرینی. اگر یه روزی دنیا به صلح نهایی برسه، یه بخش زیادش مدیون هنر. چرا؟ برای اینکه الان دو تا هنرمند موسیقیدان میگه آقا تو مثلا بتهوون میشناسی، منم میشناسم، با هم رفیقیم، با هم دست میدن. دو نفر اگر که توی شهر غریبی با هم برخورد بکنن، هر دوشون عاشق موسیقی باشن، خیلی زود با هم رفیق میشن. الان هم هر چی که پیوند تو دنیا هست مال همین بزرگانه، هر چی که تفرقه و دشمنی هست مال اون کسانی است که در سودای نفس و در سودای طمع. اصلا مردم دو دستن، دو تا سوال هست تو دنیا که یه سوالش فساد تولید میکنه، یه سوالش همه سعادت ها مال اون یه سوال. بعضی از مردم سوال میکنن که من چه میتوانم از این عالم به دست بیاورم، این موجب فساده. بیشتر آدم ها این سوال میکنن، صبح که بلند میشن میگن من چه باید بکنم که بیشتر بتوانم از این ارشوت که سفره، از این خانه یغما نصیب بیشتری ببرم. یه دسته هم سوال میکنن که من چه میتوانم بر این عالم بیفزایم که بهتر بشه، چی میتونم اضافه بکنم. اون هنرمنده. دو تا نگاه هست، یکی نگاه سود و سودا، یکم نگاه هنرمند. نگاه هنرمند این است که من چیکار میتونم بکنم که این عالم بخور بهتر بشه، چه بیفزایم، چون بهتر کردن افزودنه دیگه، کمپوزیسیون افزودنه. شما اگر 6,000 تا نوت بهتون بدن، شما یه صورت به این اضافه کنی، یعنی اینو بردارید بذارید اونجا، اونو بردارید بذارید اونجا، اینا رو کمپوز بکنی، این افزودنی، یک سمفونی میشه دیگه. صورت یعنی صورت کمالی اضافه میشه به هیولا. هیولا یعنی ماده. ماده عالم در اختیار همه هست، گل در اختیار همه هست، کی میتونه از گل یه سبو درست بکنه، باید نقش بکنه. پس این افزودنه. هیچ افزایش هم بالاتر از هنر نیست، از کیمیا بالاتر، چون کیمیا بالاخره فلز و آهن تبدیل میکنه به طلا، اما هنر خاک رو تبدیل میکنه به چیزی که اصلا هوش از سر انسان میپره و شما رو راهی طریق میکنه. اون کیمیا که شنی نداره. ای عاشقان، ای عاشقان، من خاک را گوهر کنم، من کور مادرزاد را در یک نظر بینا کنم. اونی که چشم میده به انسان، یکی از خصوصیت زیبایی میدونی چیه؟ حالا من بذاریم همینطور پریشان صحبت کنم، نمیخوام نظم و نسق داشته باشه. یکی از خواص زیبایی این است که به آدم چشم میده. خیلی عجیبه، ممکنه بگن آقا این تضاده، برای اینکه اگر تو زیبایی رو ببینی چشم پیدا میکنی. خب اگر چشم نداری که نمیتونی زیبایی رو ببینی. میگن اگر انسان زیبایی رو ببینه چشم پیدا میکنه. نفس مواجهه با زیبایی خودش چشمه. یعنی به محض اینکه انسان مواجه میشه با زیبایی، یه چشم تازه پیدا میکنه. سعدی میگه که من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت. چطور میگن که آقا چشمت از اون بردار؟ که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. اصلا ما بیناییمون مال دیدن اوست، ما به سبب دیدن او چشم پیدا کردیم. این که میگن چشمم به جمال شما روشن، برای چی میگن؟ روشن یعنی بینا، یعنی انسان چشمش که به جمال میفته چشمش بینا میشدن. میگن زیبایی چیز، ببخشید، عشق نابینا بود، یه دختری بود نابینا، سراغ گرفت این ورون ورد و دنبال طبیب میگشت. گفتن که یه طبیبی هست اینجا که البته خیلی نازش زیاد و از شیش مو باید وقت بگیرن، اسمش زیباییه. و عشق رفت خونه زیبایی، چشمش معالجه شد. به هم جهت هم عشق و زیبایی هم خونه موندن دیگه. گفت من از کجا برم؟ جایی که چشم آدم رو بینا میکنن دیگه آدم نباید اون خونه رو ترک بکنه. مسلمانان حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن، می چون ارغوان هشتن به بانگ ارغنون رفتن. بنابراین زیبایی واسه چشم میشه، زیبایی باعث میشه که انسان عوالم تازه‌ای رو، آیات کبرا رو بتونه ببینه. قرار این جوان آمد یه هنرمندی رو پیدا کرد، سراغ گرفت. گفتن که تازه اون هنرمند پشت کوه قافه، این به این سادگی پیداش نمیشه. درسته بغل دست مردمه، این که گویند اولیا در کوه روند، پیش خلق ایشان فراز صد کوهند. فکر نکنید مثلا میگن اولیا تو کوه هن، یعنی آدم برید تو غار. تو غار نباید رفت، باید وسط مردم بود. منتها در عین این که وسط مردمه، اون فرسنگ ها فاصله داره اون آدم. گفتش که همچو سی مرغ آفتاب شکوه، ببخشید، سوی سی مرغ آفتاب شکوه، شد چو مرغ پرنده کوه به کوه. جا داستان هفشر عشق عطار رو ذکر کرده که بنابراین مراحل طی مراحل کرد تا رسید به اون هنرمند. چون دیدار یک انسان بزرگ پایان هفشهر عشقه. بعد اون دیدار که صورت گرفت، اون وقت پیش او سالها خدمتش را چو گل میان بر بست. خدمتش را بست و گفت هرچی شما بگین. شروع کرد درس خوندن و اون حکیم از اسرار پنهانی عالم براش صحبت کرد، طلسمات رو براش توضیح داد و با این اطلاعات حرکت کرد، آمد به میدان، آمد و گفتش که من آمدم که اولا انتقام خون همه این سرا رو بگیرم، چون یه نفر که موفق میشه در واقع همه اونها رو نجات میده. بعدنم همت خودش رو بر این مقصور کرد که من برای خودم چیزی نمیخوام، من میخوام که اون چرا که هیچ کس نتونسته به دست بهش برسه، من برسم تا اینکه همه بتونن به او برخوردار بشن. یعنی یه هنرمند بزرگ که بده میشه، یه فردوسی که بده میشه، همه ما رستم میشیم. شما اگر برین در خدمت فردوسی، در حضور فردوسی، یه نقالی بیاد شما رو واقعا آشنا بکنه فردوسی، واقعا همه ما رستم میشیم، پهلوان میشیم، قوی میشیم، نیرومند میشیم، از نظر اخلاقی، از نظر شجاعت و رشادت، همه ما اون یه نفر چون شده، اون مظهر ماست. حضرت علی ابن ابی طالب مولا امیرالمومنین که مولانا میذاره میگه شیر خدا و رستم دستانم و رزوس، این رمزه، هر دوش رمزه یه نفرن، یعنی یه انسان کامل. اون وقت آمد و اول تلسماتو باز کرد، بعد آمد در رو از طریق سونوگرافی، چون دید در نیست اصلا، تبل آوردن جای مختلف تبل زد، دید که اینجا مثل که صدا خوب بر نمیگرده، فهمید که اینجا در رو اینجا تعبیه کردن از طریق سونوگرافی، از طریق بازتاب ها. ما در این عالم بایستی که سرصدایی بکنیم ببینیم بازتاب ها چیه، از طریق اون بازتاب ها میتونیم راه پیدا کنیم به جاهای پنهانی. در خانه رو که باز کرد، اون خیلی خوشبخت شد، گفت مردی پیدا شده، بالاخره یه خواستگاری پیدا کردیم ما که بتونه بیاد همین کارا رو انجام بده. بعد آمد پیش پدرش، پدرش هم دیگه حوصله‌اش سر رفته بود از این ناز دختره، و گفتش که شرط سه تا شرط انجام داده، شرط چهارمه. گفت شاه گفت که شرط چهارم چیست؟ شرط خوبان یکی کنن نه 20. گفت چند تا شرط میکنی آخه بیچاره؟ گفت نه یه شرط دیگه مونده. آمد پشت پرده نشست و گفتش که من سوالات پنهانی دارم. آمد یک دو تا مروارید خیلی کوچک از گوشش باز کرد و گذاشت توی سینی، گفت ببرین این خدمت آقا، بگین جواب اینه بده. دو تا مروارید کوچک. اینم نگاه کرد به این دو تا مروارید، سه تا مروارید دیگه همونقدر بهش اضافه کرد، گفت جوابش همینه، ببرین خدمتش. از پشت پرده کپ زدن و گفت بله درسته جواب. بعد اون مرواریدها رو همه رو ریخت در یه هاونی با شکر و قند کوبید و پودر کرد همه رو، به طوری که دیگه قابل تفکیک نبود، و فرستاد خدمت اون جوان که جواب اینو بده. جوان باز یه نگاهی کرد و یه لیوانی گرفت، اینا رو ریخت توی لیوان، یه مقدارم شیر گفت آوردن، شیر آورد اینا رو هم زد، شکرها آب شد، مرواریدامون تعمون، فرستاد خدمت خانم. باز خبر رسید که جواب درسته. این مرتبه دختر یک انگشتری از دست خودش در آورد، فرستاد برای پسر، گفت جواب اینو بده. پسر انگشتر دستش کرد، گفت جوابش همینه. بعد یک پسر یک مروارید خیلی درشت و استثنایی از جعبه جواهراتش باز کرد، فرستاد برای دختر، گفتش که حالا شما جواب اینو بده. دخترم یک مروارید همون اندازه جفت کرد، چو دوتا اندازه او، فرستاد برای پسر که شما جواب اینو بده. پسر به اون دوتا نگاه کردی، دیگه این سومی نداره، یک مهره ازرق که برای چشم زخم می زدن به اینا وصل کرد و فرستاد و کف زدن و گفتن تمام شد، سوالات تمام شد و ایشون برنده است. پدر یعنی بله رو گفتن دیگه. پدر آمده گفت حالا ما رو هم خبر کنیم بالاخره تو چی گفتی، اون چی جواب داد. گفتش که من بهش گفتم این عمر دو روزه، درسته که مرواریده، ولی این عمر کوچک دو روزه، این به چه درد میخوره؟ اون سه تا هم گذاشت روش، گفت گیرم دو روز نباشه 5 روز باشه، اگر 100 سال مانی بر یکی روز به باید رفت از این کاخ دل افروز، فرق نمی کنه به دو و سهش نیست، مهم اینه که آدم عمرش چطور صرف بکنه. بعد گفت اینا رو همه رو کوبید، گفتش که ما چیکار بکنیم که ذره ذره این مروارید عمر ما با شهوات عالم آلوده شده، قاطی شده، خورد شده، هیچ کس هم نتونی جدا بکنه، چیکار بکنیم که این عمر ما از این شهوات جدا بشه، این مروارید عمر ما. گفت شیر معرفت، شیر رمز معرفته، میگن پیغمبر اکرم شب معراج شیر برنج میل فرمودن در اونجا که مهمان خدا بودن، عبی تو اند ربی، یه کسی میگفت آقا من همه کار پیغمبر رو دوست دارم اینا، ولی اینو خیلی تعجبه بر من که یه مهمونی به این عزیزی از این راه به این دوری این همه مراحل رو طی کرده، حالا اونجا یه دونه مهمونم بیشتر نبوده، میزبانم خدای آفریننده عالم، شیر برنج گذاشتن جلوی این، این یه قدری بر من ثقیله. نمیدونست که شیر اشرف مایعات، رمزیست از اشرف مایعات، و همه لطائف عالم معنا رو بهش میگن شیر، و همه لطائف عالم مادون رو هم گذاشتن در دانه برنج که اشرف حبوباته. بنابراین یعنی اون چه که لطیفترین تحفه عالم هستی بود تبدیلش کردن به شیر برنج، این رمزه. بنابراین گفت شیر معرفت می‌ریزیم، اگر انسان شیر معرفت به کار ببره میتونه لحظه های عمرش رو از شهوت جدا بکنه، شیرینی ها هم همه رو بخوره، چون شیرینی رو ما باید بخوریم، حلوا سهم ماست. گفتش که شبی نصرالدین همسرش یه حلوایی درست کرده بود و گفتن گذاشتن تو دولابچه، فردا بیا بخوره. نصف شب ملا بیدار شد و زن بیدار کرد، گفت زن بلند شو می‌خوام یه راز خیلی مهمی رو بهت بگم. گفت چیه؟ گفت عجله نکن، گفت حالا بگو دیگه آخه. گفت نه اول برو اون حلوا رو بیار بخوریم اینا تا بعد میگم. حالا اون هی اصرار رو گفت نه اول حلوا رو بیار، حلوا رو آوردن، حلوا رو خوردن. بعد گفت راز چی بودن؟ گفت راز اینه که تا موقعی که حلوا تو خونه است نگی بخواب، حلوا رو بخور بعد دیگه بخواب. ما باید این حلوا رو بخوریم قبل از اینکه تمام بشه، برای اینکه این حلوا اون شیرینی است که بایستی کام ما از اون برخوردار بشه، اون حلوای ایمانه. لا تموتن الا و انتم مسلمون، قبل از اینکه از این عالم رخت ببندید از این حلوا بخورید، این شیرینی رو با خودتون ببرین اونجا. چون یک کسی میگفت اون عالم چه خبره، گفتم اون عالم دو بخشه، یه بخشش جهنمه، شکنجه و هرچبت که حمیم جهنم و آب جوشان و گرز گرانه، یه بخشش هم عیش و عشرت و حوری و پریین هست. گفتن خب کیا میرن تو قسمت جهنم، کیا میرن بهش؟ گفتن اونا معلومه، اونا که اهل عیش و عشرت بودن میرن تو بهشت، اونا هم که اهل دود و این چیزا بودن میرن جهنم. ما از همینجا امضا میکنیم که ما چیکاره. اگر ما عاشق زیبایی هستیم اونجا به ما زیبایی میدن، وگرنه کسی حوری نمیدن بهش به خودی، که میگن آقا شما چه به حوری، شما اونجا هیچ ارتباطی با زیبایی نداشتین، همه کاراتون زشت بوده، هیچ کاری در مورد زیبایی شما انجام ندادین. اولا که زیبایی ها که ما بهتون اونجا نشون دادیم همه رو ضایع کردین، اذیت کردین، آزار کردین، قدر ندونستین، برای شما اصلا اهل زیبایی نبودین. شما بفهمین از اون طرف اون عالم، از اینجا ما سفارششو میفرستیم که من اینا رو دوست دارم، من راستی رو دوست دارم، من عشق رو دوست دارم، من محبت رو دوست دارم. اینا رو که شما دوست دارین، بنابراین اونجا میگن خیلی خوب، همین که سفارش دادین اینا رو اونجا بهشون بدین. یک کسی هم با اعمالش اینجا داره نوشته رو کاغذ لیست داده که من این چیزا رو دوست دارم، میگن آقا شما بفهمین اینجا این کارا رو دوست داشتین، اما الان با همونا مشهور میشین، من احب شیئا حشره الله معه، با همون مشهور میشین. بنابراین زیبایی رو ما باید ثابت بکنیم که ما عاشق زیبایی هستیم، و زیبایی رو بیاریم در کل زندگی، نه که فرض کنیم فقط یه تابلو نقاشی زیباست. از اون صبح که بلند میشیم، حرف که میخوایم بزنیم، حرکاتمون، راه رفتنمون، نشستنمون، نوع کلماتی که انتخاب میکنیم، تناسب این که این حرف الان باید زد یا نباید زد. ممکن یه حرف خیلی خوبه، یه کسی یه مهمانی داده بود، مهمانی مفصل، خونه ساخته بود، بعد به یه آقایی گفتن شما یه صحبتی مثلا در مقدمه بکنین، رفت پشت میکروفون و گفتش که هر کی آمد عمارت نو ساخت رفت و منزل به دیگری برد. این خوبه در این مجلس مهمونی که برای خونه دادن، شعر سعدی خیلی خوبه، ولی این تناسب نداره اینجا. بی تناسبی یعنی زشتی. دیروز اشاره کردیم که بی تناسبی گاهی خندم تولید میکنه. وقتی یه چیزی ما میخندیم معنی این که ناگهان چیزی هیچ تناسبی نداره، آدم خندش میگیره. اصلا کمدی ها نگاه خاصی است به عالم که شما دائما بی تناسبی ها رو حس میکنید. منتها بعضی ها بی تناسبی ها رو حس میکنن، هرس میخورن، خون جگر میخورن، بعضی ها میخندن، بعضی میگن این آدم نگاه کن عجب ناوجنسی، این مثلا خسیسه، یکی هم میگه آقا رو نگاه کن، نگاه کن این پولاش چیزی داره میشموره، خست رو برش خنده داره. چرا؟ اینکه این کانگرویتیه دیگه، هر چی زشتی تو دنیا هست شما میتونی بهش بخنده. خشم و هرس و شهوت و اینها که آدم ها گرفتارش هستن، اینها رو کمدین های نویسندگان کمدی در عالم کسانی بودن که میتونستن این اینکانگرویتی یعنی عدم تناسب که در نهایت همون زشتی هست، این رو عرضه بکنن و نشون بدن که میشه به این خندید و با خنده از خودشون دور بکنن. To laugh it away انگلیسا میگن، یعنی با خنده خودتون رو از این صفات دور بکنین، بفهمید که این صفات خنده داره، یعنی میخندن بریش آدم این کارا رو بکنه آدم. زیبایی رو بیارین در جز جز زندگیتون، در کلماتتون، در رفتارتون، در حرکاتتون، در لباستون، در خانه‌تون، همه چیزها رو باید به تناسب خودش، هر چیزی باید متناسب باشه. شعر آدم میخواد بگه، نمیدونم کتاب میخواد بخره، هدیه میخواد بخره، باید یه تناسباتی داشته باشه. یه نفر مثلا واسه یه پروفسور زبان انگلیسیه برای چه کتاب ببرن، راهنمای دایرکت 3 مثلا. بنابراین گفت اون جوان که بله، ما عمرمون رو، گفتش که با شیر معرفت میشه که آدم این رو جدا بکنه و هم از اون شیرینی لذت ببره، هم عمرش آلوده به این شهوات نشه. اتفاقا راه درست هم همینه، اینایی که میخوان که مستقیما از عمرشون رو صرف شهوات بکنن اصلا لذت هم نمیبرن، لذت اونایی بردن که به معرفت رسیدن. اصلا لذت ها هست تو دنیا که مردم خبر ندارن. بعضی بزرگان بودن شب میومدن از حجرهشون بیرون، من این تجربه کردم خودم، آدم میگه چیکار بکنم اصلا، به کی بگم؟ گفت به کی برم بگم، به قول مشهدی به کی بگم اصلا که من چه لذتی دارم میبرم؟ عین الملوک، عین ابناء الملوک، این کجا هستن پادشاهان عالم که ببینن ما چه لذتی داریم میبریم؟ این نویسنده بزرگ آلمانی ساینتیست، دانشمند، گوته، نویسنده فاوست. این ازش پرسیده بودن که شما بزرگترین لذت زندگیتون چی بوده؟ خب این آدمی نبود که هیچ لذتی نبرده باشه، مثلا توی کنج دهاتی بوده باشه که مثلا بگه من فلان کتاب خوندم. نه، همه لذت‌ها رو برده بود. آدمی بود خیلی دارای شأن اجتماعی، از نظر زیبایی، خوشتیپ، خوشقامت، خوش صحبت، نویسنده بزرگ، همه زیبایی ها رو درک کرده بود، تجربیات خوب، مسافرت، شخصیت اجتماعی، شهرت، تمام اینا رو داشت. اما گفتش که من از هیچ چی به اندازه خواندن نمایشنامه شاکونتالا اثر کالیداسای هندی لذت نبردم. اینقدر این زیباست، اصلا یه بارقه آسمانی دگرگون کرده گوته رو، با اینکه خودش اینقدر نویسنده بزرگی بوده و یه اثری مثل فاوست خلق کرده، مبهوت این شده، کما اینکه مبهوت حافظم شده بود. گوته عاشق حافظم شد، من که زیبایی شناس بود. زیبایی که مهمترین عامل لذت هست، اتفاقا خیلی ارزون آدم میتونه به دست بیاره. من یه کتاب خریدم توی دست فروشی افتاده بود جای مثلا 150 تومن، 150 تومن کتابو خریدم. باور بکنید یه جعبه جواهر. هر شب من اصلا به شوق این که این کتاب بخونم میرم به رخت خواب. اینقدر لطائف تو این کتاب هست، اینقدر زیبایی ها هست از سخنان بزرگان. مثلا فرض کنید میکلانج 3 کلمه راجع به زیبایی گفته که زیبایی این است که هر چی اضافه است برداری. پرگیشن آف، حالا این عبارتش یادم نیست، یعنی پاک کردن اون چی که زائده، زیادی ها رو. مثلا یکی که سنگو که شما میبینین زیادی هاشو برده، میشه میکلانج، میشه داوود، مجسم از داوود میشه. و این یه لطیفه ای توش هست، یه نکته، یعنی برق میزنه ذهن انسان که سیغلی کن، سیغلی کن، سیغلی تا در او انوار قدسی رو نهد، عکس حوری و پری در بجه. بنابراین من چون وقتی اون رو به پایان هست یه اشاره میکنم فقط به اینکه زیبایی اولا مایه سلامتی جسم و جان ماست. هم جسم ما در اثر مواجهه با زیبایی و معاشرت با زیبایی سلامت میشه، چون بسیاری از بیماری ها مال ناسلامتی روحه. روح ما وقتی کوک شد دو مرتبه، زیبایی کوک میکنه آدمو، موزون میکنه، متناسب میکنه، اون وقت انسان حالش خوب میشه. الان شیوه هومیوپاتی برای معالجه بیماری ها نگرشش به انسان فرق میکنه. میگه که تو اگر بیمار شده بنکه خوب نیستی، یه کار بدی داری میکنی، یه اشکالی در درون بشریت پیدا شده از نظر اخلاقی که این بیماری ها بهش هجوم آوردن. این ویروس ها و اینها نمیتونن با ما کاری بکنن اگر ما در سلامت کامل باشیم. خداوند ما رو در یه حرم امنی قرار داده، حلقه امنیت گذاشته برای ما، لایه اوزون گذاشته، هم تو که دور زمین رو گذاشته، ما داریم سوراخش میکنیم، همون لایه اوزون خودمون هم سوراخ میکنیم که اون ویروس میتونه مزاحمت ایجاد بکنه. بنابراین ما باید تقویت بشیم از درون، و زیبایی یکی از عوامل تقویت کننده است. یعنی ما سالم میشیم، خوب میشیم وقتی که به حقیقت معنی زیبایی نزدیک میشیم، دو مرتبه شاد و خوش و خرم میشیم و اون خودش با تمام بیماری ها مبارزه میکنه. و اخلاق ما، این که موضوع اصلی صحبت ما هست، همینه که اخلاق ما در اثر مصاحبت با زیبایی خوب میشه. زیبایی و نیکویی به قول شکسپیر اینا با هم همیشه. دیگر اینکه زیبایی، اگه شراب میخواین، شراب بالاخره آدم باید شراب بخوره که مست بشه. یه وقتی گفتم که اگر میخواین نهی بکنین هر چیزی رو، باید یه چیزی بهترش رو ارائه بدین بعد نهی بکنین. اگه بگن آقا اینو نخور، پس من چی بخورم؟ بگن آقا اینو نخور، اینو بخور. داریم شرابای خیلی بهتر داریم. یکی شراب زیبایی. شراب زیبایی که گفتیم حضرت یوسف وقتی ظاهر شد، اون دستاشون رو بریدن. گفتش که جمله غم‌های جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شدم. انسان وقتی چشمش به زیبایی افتاده باشه و دائما ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، دائما داره شراب میخوره، این دیگه غم و غصه عالم هیچ براش. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریز رنجیدن. انسان رنجش معنی نداره برای او. در عالم جز زیبایی چیزی نمیبینه. کنستابل اون نقاش معروف گفتش که من در عالم اصلا زشتی ندیدم، هرچی نگاه کردم که ببینم اینا چیه که مردم میگن زشته، برای اینکه دیدم هر چیزی حداقلش اینه که نوره، یعنی بالاخره نورش باید به چشم ما برسه که بگیم این زشته. همون نور خودش زیباییه. الله نور السماوات و الارض، هر چیزی که در آسمان زمین هست نور الهی درش هست و همون سایه روشنهایی که توی هر چیزی که شما میتونید پیدا کنین یه سایه روشنهایی هست برای اینکه نور بهش تابیده که تو میتونید ببینید، تو تاریکی که نمیبینید شما. برای این زیباست. حالا اون کسی که به چشم عشق بینا شده و زیبایی این جهان کجا بیند چشمی که به نور عشق بینا نیست، اون کسی که به چشم عشق عالم نگاه میکنه، گر چشم پاک عشق بکشایی به عالم و از خاک کوی دوست یابی توتیارا، بینی نشسته بر فراز هر گیاهی افرشته ای تا پروراند آن گیارا. تمام عالم را اصلا فرشته میبینی. به این ویلیام بلیک شاعر انگلیسی گفتن که تو وقتی خورشید در میاد یک صفحه گوی فلزی عظیم نمیبینی مثل گداخته. فکر میکنم مثلا خیلی تعبیر قشنگه، یه هم چیزی نمیبینی. این هنرهای دکوراتیوه، هنرهایی که فقط دنبال زیبایی که مثلا یه خورده چیزی زیبا باشه. زیبایی مشاهده فرشته است در نهایت، یعنی بابیست به عالم فرشتگان. گفتش که نه من هم چیزی نمیبینم. وقتی خورشید در میگه من چی میبینی؟ گفت من 100,000 فرشته میبینم که میگن سبحان الله سبحان الله، گلوری فای گلوری گلوری، یعنی هم سبحان الله سبحان الله. 100,000 فرشته میبینی وقتی خورشید در عالم رو سر تا سر از غیب و شهود ملک هستی، فوج ملک بینی تبایع یا قوارا، تمام عالم رو فرشته میبینی. بنابراین زیبایی بهترین شرابه. هر کی میخواد شراب بخوره، اون شرابا رو اونایی که خوردن برین ازشون بپرسین، برین مصاحبه کنین، ببینین آدمی که 30 سال 40 سال نخورده آیا واقعا به غم و غصه‌اش رفته، آیا واقعا این خلاصش کرده، اگه کرده ما بریم بخوریم، نکرده. و ما دیدیم که میگن بزن روشن شی، روشن نمیشه. آن باده انگوری هرگز ندهد نوری، در پیش چنین کوری به لحمنشانی داشت. این بیبینا نمیکنه آدمو. اما این شرابی است که یک جرعه خوری 1,000 علت ببرد. پرهیز نکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری 1,000 علت ببرد. این اون شرابه. بنابراین زیبایی بهترین شراب. زیبایی عامل معرفته. انسان در مجاورت زیبایی چیزها میفهمه که در غیر مجاورت زیبایی نمیفهمه. بعضی ها حتی معتقدن که وقتی میخوان مطلب مهمی رو بنویسن قبلش یه آهنگ خوبی میذارن، یک اثر زیبایی رو نگاه میکنن، شعر زیبایی رو میخونن، وقتی اونو میخونن اون فلسفه رو بهتر میفهمن، اون ریاضی رو بهتر میفهمن. زیبایی عامل معرفته. و من ختم میکنم به یک غزلی از مولانا درباره موسیقی، چون گروه کر دوستان عزیز ما که در واقع نقطه اوج، بعضی گفتن هنر از نظر صورت موسیقیه، از نظر احساس تئاتر، از نظر فشردگی و قوت تأثیر شعر، از نظر کمپوزیسیون فرم هیچ هنری به پای موسیقی نمیرسه و از نظر انتقال احساس تئاتر از همه قوی تره و از نظر اینکه در کمترین کلام گاهی اوقات یه بیت ممکنه یه آدمی رو نجات بده. یه دختری در یه جایی گیر کرده بود در جنگ جهانی دوم، نامه نوشت به پدرش که تو رو خدا به داد من برسی، من اینجا در یه فضای خیلی سختی هستم، چنین و چنان شکل پشت فرد کرده بود. پدرش یه بیت شعر نوشت که Two men looked out of the prison bar. دو تا آدم از میله های زندان به بیرون نگاه کردن، یکی آسمان لاجوردین رو دید پرستاره و یکی گلولای خیابان رو دید. گفت من این شعر اون دختر نقل کرده که من این وقتی به دستم رسید نامه دیدم که بله میتونم اون بار نگاه بکنم. نگاه من عوض شد و در همون فضای سخت آنچنان لذتی بر خودم آفریدم، آنچنان خدمتی تونستم بکنم که حد و حصر نداره. یکی از بهترین تجربیات زندگی من بوده. اینی که شعر درجه خاص خودشو داره، موسیقی همینطور، و ولی جوهر هر ستاش یونیتیه، یعنی هارمونی، ریتم و ملودی، هر سه اینا در هم ادغام میشه، میشه یک چیز. دو نفرم که با هم میخونن یک هارمونی ایجاد میشه، به خصوص اگه یکی مرد باشه و یکی زن باشه، یه اسکیل معمولا اختلاف داره دیگه، بنابراین یکی از چیزهای هارمونیک یه اسکیل بالاتره، یعنی دو با دوی بعدی هارمونیکه، با سول هارمونیکه. گاهی اوقات هارمونی ها رو یکی از سول شروع میکنه همون ملودی رو میخونه، یکی از دو شروع میکنه همون ملودی رو میخونه و گروه کور میشه. کل عالم یک گروه کوره در ستایش خداوند، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و یک هارمونی. اون کسانی که موسیقی می‌نویسن عالم رو در واقع میشنون، ترجمه میکنن سمفونی عالم رو. خود بتهوون گفت من دارم عالم رو، یونیورس رو دارم برای تو ترجمه میکنم، که این یه گوشه ایست از اون چی که به گوش من رسیده دارم برات بیان میکنم. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو گرم و دم سرد میکشی. غلام آن کلمات هم که آتش افروزد. شعر خوب هم همینطوره، موسیقی خوب نیست که آدم گرم بکنه. غلام آن کلمات هم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو گرم و دم سرد میکشی. خالیست اندرون تو از بند، این شرط اخلاقیشه، یعنی انسان باید خالی بشه از بندها، بند بکسل باش آزاد ای پسر، از بند خشم و بند شهوت و بند حرص و بند طمع آزاد بشه، از این بندها وقت بشن فوت بکنن توش. خالیست اندرون تو از بند، لاجرم خالی کننده دل و جان مشوشی. نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی، هر کسی میشنوه، هر کسی از زن خود شد یار من، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدخالان شدم. هر کسی نقش معشوق خودشو میبینه. نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی، هرچند امی تو، برای اینکه این قلم چیزی یاد نگرفته، این قلم نی امی هم هست، اصلا نوک نداره بنویسه. هرچند امی تو به معنی منقشی، منقشی. ای صورت حقایق کل، در چه پرده ای؟ اون جان عالم و اون زیباروی مطلق که پشت پرده عالم پنهان شده، این در پرده موسیقی هم پنهان شده. یکی از پرده ها که پشت پرده است، یعنی در پرده، حالی درون پرده بسی فتنه میرود. نمیبینی که این با اینکه پشت پرده است چقدر تو رو دگرگون میکنه؟ پس بدون اگه پرده رو بردن چه خبر میشه؟ تا آن زمان که پرده برافتد چه کنم؟ ای صورت حقایق کل، در چه پرده ای؟ سر برزن از میانه نی، یعنی اون صورت حقیقت کل عالم که جان در هوای اوست، این صورت از وسط این نمیاد بیرون یه مرتبه. ای صورت حقایق کل، در چه پرده ای؟ سر برزن از میانه نی، چون شکروشی. شش نه چشم گشته ای تو، چون نیای قدیم نه تا سوراخ داشت، حالا شش تا داره. نه چشم گشته ای تو و ده گوش گشته من، دم در دردم به شش جهت، که تو دمساز هر چشی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.